بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 79، 24 اردیبهشت 96.
موضوعی که مطرح شد این بود که سعی و تلاش سه نوعه: تلاش مادی برای اهداف مادی، تلاش مادی برای اهداف معنوی و تلاش معنوی. تلاش مادی تعریف شد تلاشی که با جسم انجام میشه و در آن از ابزار ادوات مادی هم استفاده میشه. اهداف مادی هم تعریف شد مشخصا یعنی رفاه. اهداف معنوی هم تعریف شد مشخصا یعنی احسان و خیرخواهی. نوع اول و دوم در جلسات پیشین بحث شد و خصوصا در جلسه قبل مدلی برای تلاش مؤمنانه و کار و فعالیت ایمانی ارائه شد. مدل این بود که فرد مؤمن مؤمن و فردی که مورد پسند و خاص و رضایت خداست کسی که اولا پرتلاش است، ثانیا نیتی خیرخواهانه دارد، یعنی بیش از آن که به دنبال نفع و جیب خود باشد به دنبال نفع و نیاز دیگران است، ثالثا در جانب خروجی اول نفع دیگران و خیرخواهی دیگران را مد نظر قرار می‌دهد، و چهارم این که زمانی که نوبت خود اوست در حسب نیاز واقعی وحش میکنه. برای تک تک اینها نمونه ها و مثال های آورد. اصلا اگر من درش نیازمنده 5 تا تلویزیونه 4 تا نمیگیره، 6 تا هم نمیگیره، و نهایت شماره بعدش 5 میشه، 6 میشه. این که وقتی میخواد نیازهاش رو تأمین کنه به بهترین ها مراجعه میکنه. اگر بناست لباسی تهیه کنه، کفشی تهیه کنه، یا وسیله دیگری برای منزلش و برای خودش و برای خانوادهش و برای دیگران تهیه کنه، بهترین ها رو فراهم میکنه. از مجمع آیات و احادیث این مدل به دست میاد. این مدل به هر کس ارزی کنی تصدیق میکنه که این مدل انسانی است، یک مدل ایمانی است. از نظر قرآن ایمان یعنی کسی که به انسانیتش ندای مثبت ده. ایمان یعنی انسانیت. خداوند انسان آفرید و از انسان انتظار انسانیت داشت. قطعا تصدیق میکنید که انسان از حیوانات دیگه متفاوت و فصل ممیز دار. اگر بنا بود خداوند به خلقت حیوان پسندی میکرد، دیگر نیازی به خلقت انسان نبود. انسان را آفرید و از آن انتظار انسانیت داشت. پروژه انسانیت همون پروژه ایمان. ایمان چیزیست که انسانها را انسان می کند و انسانیت آدمی را به فعلیت می رساند. کافیست انسان شوید مؤمن. مؤمن بودن یا مذهبی بودن یا متدین بودن یا متشرع بودن چیزی زائد بر انسان بودن نیست. اما انسانیت، انسانیت در یک کلام گذشت و احسان و معرفت خلاصه می شود. نوع اول و دوم صحبت شد و واسه دیگری هم پیرامون هر کنون قابل تره بگذاریم. امروز در حد امکان و وسعمون به نوع سوم بپردازیم، تلاش معنوی. از یک نظر میتوان گفت که تلاش ها دو دست است: تلاشی که جنسش مادیست تعریف کردیم، و دوم تلاشی که جنس اون تلاش و سنخ اون تلاش ماهیتش و جنس مادی نیست، فرق میکنه. من در اینجا از کلمه فرق استفاده کردم با توجه به سخنانی که لحظات پیش گفتم. حال این بود که انسان باید از حیوان متفاوت باشه، باید فرق کن. از انسان انتظار دوم میره یا از انسان انتظار سوم میره، چون دوم با اول فرق میکنه و سوم با هر دو. اگر انسان موجودی است متفاوت، پس باید تلاش او هم متفاوت باشه، جنسش فرق کنه. یه تعبیر رو قبلا کردم، مجددا عرض میکنم، این تلیعه صحبتم باشه، بعد بحث رو انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم. اون صحبت این بود که این نکته و جمله این بود که انسان ها از یک نظر دو دستند. دسته اول کسایی که کار میکنن تا ببخشن بخشی از آن را و بخش اول آن را. دسته دوم کسایی هستند که کارشون بخشش، کار نمیکنن تا ببخشن بخشی از آن را، بخشی را یا بخشی آن را، کلا کارشون بخشش. و این جمله هم بارها گفتیم که اگر بخشندگی هزار قسمت باشه، قسمت آخرش یا ده قسم آخرش نیازمند پوله، بقیهش نیازمند همت و شجاعت و انسانیت و معرفت. نوعیه بخشندگی منظور این دو نوع، اگر بخوام بر این سه مدل تلاش ها تطبیق کنیم، مدل اول نوع دومه، مدل سوم، مدل دوم نوع سوم، روشن درست کنیم. تلاش معنوی همان نوع دومه، یعنی انسانهایی که کارشون بخشش. و مدل دوم تلاش مادی برای اهداف خیرخواهانه و اهداف معنوی، همان نوع اول است، انسانهایی که کار میکنند تا بخشندگی را به دیگران نشان دهند. این که از کلم بخشندگی را به دیگران نشان دهند مستحضرید که اسم جامع خدا رحمان، رحمان یعنی بخشنده، کسی که صفت بخشندگی او غالب. آدمایی که تلاش میکنند لاول نوع دوم تا ببخشند، کار میکنند تا ببخشند، در واقع دارن خدا را نشان میدن، چون بخشندگی صفت خداست و هر جا خدا است آنجا انسانیت، آنجا معرفت. اگر شخصی بخواد خدا را به مایانت و به دیگران نشان دهد، باید بخشندگی پیشه کنه. این بخشندگی اسم جامع خداست. بخشنده بودن یعنی خدایی بودن، شبیه خدا شد. شاید به همه میگید بیایید قرب خدا پیشه کنید، این یک مفهوم خیلی محصلی نداره، خیلی روشن نیست حالی یعنی چی. ولی اگر به جای قرب خدا از این پس بگویید شبیه خدا شد، این همه میفهمند. جالب در این است که خود شما هم میفهمید، یعنی گوینده میفهمه چی گفت، شنونده متوجه میشه چی. شبیه خدا شدن هم به حسب اسماء اوست و صفات اوست، و خب چون رحمان اسم جامعشه، شبیه او شدن به حسب اسم جامع یعنی شبیه همه اسماء شد، چون که صد آمد نود هم پیش شماست. نوع سوم تلاش معنوی، سعی معنوی. اونی که الان مد نظر ماست در این جلسه و عشق منه، در نوع سوم، یعنی بیایم اینو پیشه کن، تلاش همون و سعی همون به گونه باشه که جنسش فرق کن. خیلی جالبه، خیلی قشنگه، خیلی محشر محشر. بهترین کار و بهترین رسالت انسان در این جهان همین. و من فقط یک نفر دیدم اینجوری در کل عمر، فقط یک نفر، دوم ندید. آدم خوب دیدم، کم نه، یعنی زیاد نه، کم، یعنی آدمی که بین خوبها خوبترین باشه و این مدل سوم باشه، فقط یک نفر دید. و فکر نمی کنم دوم روی زمین داشته باشه. اما اونی که برای من و شما توصیه است این است که قطعا جامون اولیه، تلاش کنیم نیم خیز نیم خیز به سمت دوم میبره. این خیلی قشنگ جامون هم مشخص کردیم که خیلی طمع برمون نداره، دقیقا میدونیم جامون کجاست، چون انسان اگر ندونه جاش کجاست و فکر کنه جاش جای دیگه است، متوهم و توهم اول مصیبت بشر، توهم دروغ. خیلی انسان ها به خودشون دروغ میگن و با این دروغ زندگی میکنند و زندگیشون رو میسازند و زندگی دیگران هم میسازند. چند نکته در باب تلاش معنوی. نقطه اول قطعا اسمت هم داره مگه معصوم ندیدم
شاید
هم بررسی هایی
که
کردیم
به
نتیجه
دیگه
نفره کنم حتی من اینو نگفتم ولی اینم میشه گفت. نقطه اول
اون که شما دیدید نمیدید که
چی؟
اون که شما دیدید
هم که شما گفتید آدم تو تحقیقات میرسه به این که حتما باید یه نفر باش
در هم؟
بله
زیران سه هم کنیم
قطعا در اصف زمانی یکی باید باشه. حالا فرد بفرمایید که همون حدیث شریفی است که اگر حجت نباشه لسان خاطر ارز و اهلا. نقطه اول در باب نوع زبون تلاش معنوی. نقطه اول این است که کلن سعی دو نوعه، سعی مادی و سعی معنوی. تفکیک میان این دو نوع به لحاظ هدف نیست، به لحاظ مقدمات هم نیست، به لحاظ لوازم و پیامدها هم نیست، بلکه به لحاظ جنس. خب انسان هایی که اهل تلاش مادی هن، یعنی تفکرشون کاملا مادی، و انسان هایی که اهل تلاش و سعی معنوی هن، یعنی تفکرشون معنوی، معنوی یعنی روح. روشن در انسان هم انسان ها تشکیل میشن دو بود، ماده و روح، یعنی جس و معنا. اونایی که اولا کلن جسمانیه، یعنی قائل در عمل از حالت و جسم. اونایی که دومی هن بین بینه، یعنی بخششون جسمانیت بخششون روحانیت. همونه که تلاشاشون نوع سوم میشه، تلاش معنوی پیشه میکنن، کلن روح هند، روح خالص هند که جسمی با آنها همراهی میکن. و این آدم ها جسمن که روحی اونها رو همراهی میکنه، این نوع اول و اکثری های دوم. یا یک موجودی میشه روح، مثلا روح خالصه که جسم برای این که در این جهان باشه اونها رو همراهی میکنه. این یعنی امین مؤمن، این یعنی رسول خود. هر دن در این جهان زندگی میکنن، یعنی ظرف حیاتشون دنیاست. به تعبیر دنیا گاه ظرف حیات، گاه قید حیات. انسان های دسته اول، یعنی زندگی مادی، تلاش مادی و هدف مادی، هم دنیا ظرف حیاتشونه و هم قید حیاتشونه. در این جهان زندگی میکنن، این ظرفش و مقید و حیات دنیوی هم مقید قیده، قید یعنی بند، قید و بند زندگیشون دنیاست، گرفتارن دیگه. گرفتار انواع نکبت ها. ممکنه به سمت رهایی از نکبت ها برن، این آن خیزان گاهی اون بری گاهی این بری، بلاخت افتاد آن خیزان بین اول دوم در جریان هم در تردد. اما آدم هایی هستن که زمینی نیستن، در دنیا هستن ولی مقید به قید دنیا، دنیاوی زندگی نمی کن، آسمانی زندگی می کن. اونها روح محضند که جسم برای بودن در این جهان اونها را همراهی میکنه، هستند تا بتوانند دستگیری دیگران کنند. اصلا فلسفه وجودشون همینه، این همون جمله است که از کردم، کارشون کمک. بذارید موعه دیگه براتون بگم. این جمله که الان میگم محشره به نظر خود. انسان های خوب دو دستند. یک انسانی که انسانه و میره بالا، یعنی روش میکنه، طولی عمودی، سعودی، سعود میکنه، علایه که یسعد کلمات طیب، رفیع درجات میشه، ولی عمل صالح یرفع او. تمام عرفا، خوبان، پاکان و نیکان عالم اینجوری هست تو دنیا، از قدیم تا الان. حالا ممکنه گاه در غیر مسلمان ها پیدا بشه. منظور داشتم پس اون آقای بهجت، این اینه، آقای بهاءالدین اینه، آقای علامه طباطبایی اینه، مرحوم امام از رئیس معنویت اینه. اما نوع دومی هم هست که اصلا سنخش این نیست. این نوع دوم، این نوعی که الان گفتم همون نوع دوم، تلاش مادی برای اهداف معنوی. اهدافشون، نیازشون خوبه، میرن بالا، روش میکنه، حالا تا کجا بستگی به همتشون. ولی دسته دوم آدم ها هستن که بالا نمیرن، از بالا پایین میان. این دسته اول انسان های زمینی خاکی در همین جهان زاده میشن و تلاش میکنن، روش میکنن، میرن بالا. سعودی هست. دسته دوم نزولی هست، بالا هاشون رفتن، از بالا نازلشون میکنن. دوم تنزلیه. شاید از این تعبیر از من گاهی شنیده باشید، شاید هم نشنیده باشید، نمیدونم. اصلا من اعتقادم این است که از تعبیر انسان نیست. رسول خدا اصلا انسان نمیتونن باشن. موجودات یعنی آسمانی در کالبود انسان تنزل کردند. اصلا اونها کجا و انسان کجا؟ اوصافی که قرآن برای انسان میگه، مگه برای علی صادق؟ حلوع و ضعیف و عجول و ظلوم و جهول و مگه اینا میشه برای علی صادق؟ بعد میگه خلق، خلقت آدم این هست. اینا رو کنار هم بگذارید نشان میدهد که اینا از جنس بشر نیستند، آسمانی هست، نازل شدند در کسوت بشر در آمدند و به تمانند اسکیل و حادی و کمککار بشر باشند در طرق از سبولی که به سمت خوبی ها می توانند بردار. اونجا هم که فرمود قلل نماعن بشر و مثلکم، معنی شمینه همه سخن تو اون علاشه. وحجید ساده این نیز وحج دقیقا نزولیه. جنس نبی خدا جنس نزوله، جنس جنس وحیه. نه اینکه موجودیست خوب رفته بالا وحی دریافت میکنه، نه اصلا خودش وحیه، نازله. رسول خدا اینگونه نیست که وحی دریافت کند، خودش وحیه، یعنی خودش رسوله. رسول یعنی وحی. اونی که رسوله از بالا نازل شده میتونه از بالا چیزهایی برای دیگران نازل کنه یا تنزلات الهی که همون وحی به دست دیگران برسونه. بگذاریم خود سنگین شد. سعی دو نوعه. بله؟ بله. نوع دوم متصل به انبیا و امامان و اولیا نیست. از آدم اینه که بعد از بزرگان هم اینجوری هست. فکر میکنم حافظ هم اینجوری، حافظ انسان نیست. افرادی که فرد فریدند و در طول تاریخ هیچ کس به گردشون نمیرسه، اون از جنس بشر نیست. حافظه هم چون چیزی و کسای دیگه حالا اسم بوده به باب نمونه
قابل مقایسه نیستم
با اهل بیت.
قابل مقایسه با اهل بیت که
نیستم. نه همه چیز دو مراتب.
امتیاز برای کنید
چی؟
امتیاز برای کنید این از اول خوب بودن دیگه.
نه من اشاره کردم، گفتم بالا بالاهاشون رفتن. خب عرفانی حرف بزنیم، سفر اول رو داشتن، دوم هم داشتن، این سفر سوم شد.
تو غیر دنیا
نمیدون مگه همه جا منحصر به همین دنیا است. حکم ما و حکم این دنیا حکم موجه است که توی قطره آب افتاد گفت جهان آب بود. اینجوری هم نیست. جهان خیلی فراخنایی تر از این آدم، خیلی بسید تر. شاید جهانهای قبل، شاید جهانهای بعد، شاید نه بعد. تو قرآن تصریح میکنه مثلا آدم زر قبل از این جهان، عواله میست بعد از این حیات. از مجموع آیات قرآن به دست میاد که هر انسانی هفت دوره حیات داره که دنیا اینجایی که الان هستیم دوره سوم شد. طبعا بین هر دوره هم یک انتقالی است که اون انتقال میگویند مرگ. هفت دوره حیات طبعا نتیجه میدن چند مرگ؟
شش.
درست خفتی؟ هفت و پنج. مرگی که در پیش من پیش آروی من و شما هست، این مرگ سوم. خب نکته اول این که سعی دو نوعه، سعی مادی و سعی معنوی. گفتیم جنسن ماهیتن سنخن متفاوت، توضیحاتی هم دادیم. نکته دوم، هر دو سعی منشأ رزقه. مرادم رزق تعبیر قرآنیه. میدونی تعبیر قرآنی رزق یعنی چی؟ در قرآن رزق یعنی چی؟ بله همه درست گفتید، رزق در قرآن یعنی کل امکاناتی که خدا به بشر داد، اصلا منحصر به پول نیست، ثروت نیست، یه بخشش بخش کوچکش. زمین هم رزق، آب و هوا و خاک و آتش و کوه ها و دریاها و آسمان ها و کواکب و ستارگان و سیارگان و کهکشان ها، همه و همه از نظر قرآن رزق. هر آنچه خدا به عنوان یک امکان در اختیار بشر گذاشت و آدمی را بهره مند سازد و آدمی از آن منتفع گردد رزق. یه بخش خیلی، شما حساب کن پول کجاشه، خیلی بخش محدودیش. نکته دوم بود که سعی هر گونه که باشد منشأ رزق. اما گفتیم سعی دو نوعه، مادی و معنوی. ببینیم نسبت این دو سعی با رزق چیست. از مجموع آیات و احادیث خیلی نکته جالب به دست میاد که من خیلی خلاصه ات میکنم، تفصیلش در کتاب بخششه، با مستنداتش برید مطالعه کنید. به دست میاد که اگر سعی شما مادی باشه، رزق درست وصف پیدا خواهد کرد. وصف اول، اندک میشود، یعنی از اون متوقع خیلی ناقص‌تر میشه. روشن از اونم یه میلیارد میخواستن دیده میشه، نه میلیارد میشه. در این نسبت میان دو سعی و رزق رو میسنجیم، درسته؟ وصف اولشی آقا اندک میشه، اندک از انتظار و از سبب، خیلی اندک میشه. وصف دومش هم این است که احتمالی، شاید بیاد شاید نیاد، گاهی میاد گاهی حقوق میدن، گاهی میگن سه ماه بعد پول نیست، بعد بودجه هنوز نمیاد. اونا بهانه هاست، بهانه هست، بودجه نیامده، تخصیص پیدا نکرده، سبب ببینیم چی میشه، همش بهانه هست. بعد فوق همه بهانه ها دست کائنات در کار برای همه. ولی خب خوشا به حال کسی که تو یک سال دو بار دست کائنات رو هم ببین. از اولی وصفشیه دون انتظار است، خیلی کم در از متوقع است. دومش احتمالیه، شاید باشه شاید نباشه، خیلی بالا پایین داره، یعنی میشه زونه. متوجه میشه چه میکنه؟ سوم، اونجایی که رزق با سعی مادی به دست بیاد، زحمت زیاد داره، خیلی زحمت داره، دویدن ها زیاد، دو شیفت سه شیفت، همسرم بیاد اونم کار بکنه دو شیفت، بچه دو ساله بیاد اونم یه شیفت کار بکنه، هفت شیفت، خیلی نمیگم تلاش زیاد میخواد، زحمت زیاد داره. از این جمله که گفتم خودم استفاده کنم این جمله دیگه هم بگم. قدیما میگفتن نگاه کن دست فلان کس، پیره زن پیره من، مثلا پیره مهلا پینه بسته، ارزش حالا باید شاید تو تلویزیونشون بگم، از نظر قرآنی ارزش نیست. دستای کبره بسته، زبره، پینه بسته ارزش نیست، خوبه، نشانه کار و تلاش زیاده. این همینه، یعنی خیلی برای یه کار زحمت کشید و گفتیم این ارزش نیست، این نشانه آن است که سعیش از جنس مادی بود. پینه خوبه ولی نه روی دست، روی روح که نوع دوم نشان با حال روح های پینه بسته، فکرهای پینه بست. چند تا سفر گفتیم؟
سه.
اولی دومی و سوم اما چهارم، چهارم از همه اینا مهمتره. چهارم از نحوه مصرف. معمولا رزق ها، منظورم ثروت ها و امکاناتی که محصول دسترنج شماست و سعی و تلاش مادی شماست، معمولا این گونه است که به شادی مصرف نمیشه. دو ویژگی داره: به شادی و آرامش مصرف نمیشه. بهترین غذا دارید، نشستید بخورید، دعوا میشه. جمعه سفر رفتید بیرون گردش با خانواده و یک بهانه خیلی ساده دعوا میشه. اصلا یکی براتون دعوا درست میکن، نمیگم تصادف، بالاخره به تلخی میگرایید. فلسفه بسیاری از تلخی ها و اندکی ها و زجر ها، این ستا در زندگی هم گرزقه ها محصول تلاش های مادی است. به قول قومی ها این هم تو ذهنتون باشه که واقعیت دروغ نمیگه. اگر زندگیتون اینه، یعنی سعیتون اونه. زیرش نه نه، واقعیت دروغ نمیگه، این واقعیت. صفات دیگه هم از بماند، اما بیا سراغ نوع دوم. نوع دوم تلاش های معنوی. تلاش های معنوی هم به انسان رزق میدهد، ولی با چند صفت کاملا متقابل. صفت اول آنجا چی بود؟ کم از توقع. اینجا بسیار بیش از انتظار. اگر اعتقاد تو این است که مثلا 1 میلیارد، 10 میلیارد براتون کافیه، 10 میلیارد چیه؟ 1000 میلیارد. اصلا تو پولای خدا که 1000 میلیارد کن. البته انسانی که جنسش دوم میشه، یعنی تلاشهاش معنوی میشه، اخلاقش هم فرق میکن. ممکنه 1000 میلیارد بیاد در خونش، اصلا بدنن جلو پاش، ولی او دست رد به سینه اینها میزن، میگه نمیخوام. چرا؟ چون میدونه آدم اگر مشغول پولهای بزرگ بشه، ممکنه خداش از دست بده. قریبند است. دنیا یکی از ویژگی های فوق العاده مهمش این است که دلفریبه، فریباست، دلو میبره، بعد جوریام میبره. ویژگی دوم اونجا چی بود؟ قطعیست. چرا قطعیست؟ اینم فلسفه‌ای داره. فلسفه‌شون است که خدا گفت، خدا قول داده هر کس تلاشش که تبیین میکنیم یعنیش از جنس دوم باشد، رزقش قطعیست و مضاعف است. مضاعف اولیست، قطعی دومیست. دومیتون خدا میگه من میدهم، نرزقه، یعنی قطعی. نرزق ها یعنی چی؟ یعنی قطعی. من میده. اما صفت سوم اونجا چی بود؟ اینجا خیلی راحت، راحت از اون جهت که تلاش مادی نداره یا خیلی کم داره. وقتی میگیم زجر نداره، هیچی. اینجا شعاری شکل میگیره که این شعار سعی و رزق است در دین، و اونم این است که کار کمتر زندگی بهتر. مراد از کار کمتر تلاش مادی کمتر. چرا؟ چون نسبت میان تلاش مادی و معنوی تقریبا عکس. یعنی هرچی انسان به تلاش های معنویش می افزاید، از تلاش های مادیش کم می شود. از این جهت است که عرض کردیم کار کمتر زندگی بهتر، البته به جاش سعی و تلاش معنوی قوی تر، قدرتمند تر. صفت آخرش چی بود؟ اگر نوع دوم باشد، رزق محصول تلاش معنوی باشد، قطعاً هرچه باشد با آرامش و شادی مصرف می شود. اگر اونجا میگیم دل خوش سیری چند، اونجا میگیم دل خوش خروار خروار. اینجاست که از میکنیم داشتن مهم نیست، استفاده کردن مهمه. با دل خوش خوردن مهمه، با دل خوش آرامیدن آشامیدن مهمه، حتی با دل خوش آرامیدن مهمه. همین که تو بهترین تخت خوابهای پرقو بخوابید، نه دعوا باشه، اعصابتون خود باشه، چه خوش، چه دل خوش. دل خوش را فقط خدا میدهد، نه هیچ کس دیگه. خوش انسان هایی که شادی، خوشی، نشاط، روحیه، عزم، همت، آرامش، شادی از عمق وجودشون بجوش، این چشمه‌ای که از دل زمین میجوشد. اونجایی که گفتم، یعنی نشاط و امید و شادی و آرامش از بیرون نمیاد، از درون باید بجوشد. همه فکر میکنن پول به انسان شادی میده، اصلا اینجوری نیست. هیچ عامل بیرونی، پول که سهله، هیچ عامل بیرونی به انسان نشاط، روحیه، شادی، آرامش، همت، عزم، تصمیم، انتخاب درست نمیده. اینها همش درونزاست، مقاومتیه، درون زاست، خود جوش از درون باید بجوشه. و هر چی به درون ربط پیدا میکنه و هر چی به جوشش های درونی ربط پیدا میکنه، این ارتباط مستقیم با ذات حق داره. این خداست که از درون انسان چیزی را میجوشاند. حدیث اخلاص چیه؟ بعد میگه چی؟ جرت ینابی، ینابی یعنی چی؟ چشمای حکمت از درون میجوشه. هر جا امری درون زا، درون آفرین، درون جوش شد، پیوندش مستقیم با ذات خدا است. مثل حدیث اخلاص، اربعین اخلاص، این نمونه است. این یک نمونه است. صفت دیگری میشه به این افزود، صفات زیاد دارم، من یک نمونه دیگه عرض میکنم از این بحث میگذارم، و اونم این است که اگر سعی از نوع دوم باشه، سعی معنوی باشه، به جز اینکه رزخان اوصاف رو به خودش میپذیرد، وصف دیگری هم میتواند داشته باشد که قطعا داره، نه اینکه میتواند، و آن این که رزقش غیر منتظره است. نکرد میکنم دقیقا قرآن ها هم که میگه من حیث الله یحتسب، من گفتم غیر منتظره. از این تعبیر به دست میاد که رزق ها دو نوعه، منتظره و غیر منتظره، محتسب و غیر محتسب. مستحضرید که محتسب من غیر و چیه؟ تعبیر چیه؟
غیر
حساب، نه که من قیامت، من حیث الله یحتسب از کلمه حسابه، درسته؟ رزق اگر دو نوع باشه، من حیث الله یحتسب و من حیث الله یحتسب، با توجه به اینکه یحتسب از کلمه حسابه، پس میاد که رزقا دو نوع، رزقایی که آدم ها حساب میکنن، حقوق ما آخری ما یه میلیونه، این دقیقا رزقی که حساب شد. رزقا دو نوع، حساب شده، منتظره، متوقع، و دوم رزقایی که حساب نمیشه، اصلا نمیشه، حساب نمیاد، روش حساب نمیشه. کدوم خدا میده؟ دومی. یعنی پولایی که، ثروتایی که، کلا رزقایی که شما حسابشو میکشی و انتظارشو داری، مال شماست. حالا برو تلاش کن ببین چی میشه، برو پیش، برو بدو، بدو ببین چی میشه، میگه به هرچی رسید. رزقایی من حیث و یحتسب، یعنی رزقایی که شما حساب کتاب میشون بکنی، میگه 100 ساعت کار کردن اینقدر، 200 ساعت کار نکردم اینقدر. اولیش مؤسسه از دومیش حوزه است. مثال هست کردم. شاید نه هم کارمنده کلا نظام اداری همینه دیگه. میگه کار میکنیم میگه کار نمیکنیم اینقدر. سر ما حقوق دولتی کلن اینجوریه، اونه که حقوق بگیرن اینجوریه. اصلا نظام حقوق بگیری نظام هماهنگ با ساختار قرآنی نیست. یعنی اگر بلا باشه کشوری قرآنی طراحی بشه با نظام حقوقیشو بردارد، یه نظام دیگری با طراحی بشه. که میگن دولت کریمه امام زمان یه همچون چیزاییه. نمیدونم، شاید در اونجا دیگه سازمان اداری نباشه، نظام حقوقی نباشه، نمیدونم، هیچ کسی چی نمیدونم. کلن نظاماتی که حقوقهاش به نهی سال یحتسه باشد قرآنی نیست، اشکالی نداره، میشه همون سعی اول، سعی مادی، آورده مادی، خود دو دنبال. لیکن میگن نقاط مهم یا نمیدم حواسمون هست کنم. من کسی نگفت.
نه نه
کسی
کسی
قرآن که میگه همینجوریه. الان نگفتیم سعی معنوی انواعشه، انواعشو گفتیم و نظر قرآن مشخص میشه. یکی از ویژگی ها و صفات سعی معنوی و رزق این است که رزقش میشه منعیس و لا یحتسب. این تعبیر یحتسب و لا یحتسب خیلی قشنگ، من از این نکاتی استخراج کردم در کتاب بخشش هست، میتونید مراجعه کنید. یک بعدش اینه که عرض کردم، یعنی رزقی که انسان حساب و کتاب میکنه و بر اساس اون حساب و کتاب انتظارش میکشه، درش توقع ایجاد میشه، میشه منعیس و یحتسب. خدا میگه رزقایی بهتون میدم اگر جنس سعیتون عوض بشه، که اصلا به گمانتونم نمیاد. خیلی تحلیل های قشنگی داره، تو بحثم نیست ازش میگذارم. این یک بودشه. یه بود دیگه هم داره و اونم این است که هرچی حسابشو بکشید رزق نیست، اصلا رزق نیست. به تعبیری اصطلاحی اول گفتیم نعمت نقمت، یادتون هست؟ نعمت نقمت میشه نقمت. کلن پول از شمرده شدن خوشش نمیاد، چون پول موجود حیه. من قدیم پولو میشمردم، حالا به شکلهای مختلف. حتی در یک جایی چی این دستگاه پول شما رو دو باک میذارن گرفته بودم، نه پولای خودم، یک داستانی دیگه ایش، اگه پولای خودم اونچنان نیست. بعد این فهم از آیه که پیدا کردم کلن گذاشتم کرد، بگر ناسالیان یه پول نمیشون، ممکنه بزن ایشون بشماره ولی من نمیشون. خیلی وقت نمیشمار. از کجا میگم؟ از همین لا یحتسب و از اون آیه شریفه که فرمود الذی جمع ماله و عدده، یعنی پول از تعدید معدود شدن شماره شدن خوشش نمیاد. این کار خوبی نیست، قشنگ نیست. این خیلی نکات ظریفیه. بمار برحال صفت دیگر سعی معنوی و رزق این است که رزق میشه من حیص و لا یحتسب.
خود خدا هم حسابش نمیده.
بله، خودش که میگه به غیر حساب.
بعدا خرجش
هم کنی حسابش نمیده. چرا حسابش میکن؟ همه چی حساب کتاب. اینم که میگه به غیر حساب یعنی بیشمار، نه اینکه حساب کتاب ندار.
خیلی
باش چهاره خود
رو
اندازم واحده
پوش و واحدش. چه باش کنید؟ چه باش
خرید کنید؟
هر چی
اومد میدید؟ ببین روحیه مهمه.
خب نه، تکنیکی
باید آدم اینجا باشه یه روحی داره اینجا باشه روحیش فرق میکنه، اونجا باشه روحیش فرق میکنه. اگر رفتید بالا روحیتون کلن جنس روحتون عوض شد مشکلات حل میشه دیگه، اصلا سوال نداره.
سمت
آکسیژن همیشه بود میرید هرچی بود در میرید هرچی بود. مگه به شما گفتن چه جلیه سمت آکسیژن میشه؟ گفتن
روزیاتش
بله. مگه پول همه رو حساب میکن، حتی کم میشم ولی اگر بشن پول همه رو حساب میکنم، اصلا یک کار دیگه میکنم، پول کل اون روزش رو به تاکسی حساب میکنم، میگم روز چقدر پاسی میگه 100 تومن، میگم 100 تومن
چطوری
میگه 100 تومن چطوری میگه 100 تومن شماره دارم، میگه 100 تومن بله درسته، باید بشماری درسته. شمادن برای دادن اشکال نداره، شمادن برای کیف کردن بده. الذي جمع ماله وعدده، خیلی ها میشمارن که جمع کنن، شماره کردن برای انباشتن بد، ولی شماره کردن برای عطا کردن چش کنن. شما اینجوری بشمار خیلی عشق، اما باید
کلا خود از شمارش بدش
بد، البته اونم درسته. آدم هایی که گفتم یه نفرن تو هر عصر و زمانی کدوم بود؟
ما
استفاد ما اونایی هستن که هر کس اومد بود دست بگنن تو جیب هرچی بود میدن، مثلا نگاه نمی کن ای نداره
بهتر بگذار
چرا؟ بکم تعجب
کن
نگاه تعجب، حتی تعجب هم جا داره چون اصلا به ذهن ما نمی گذار
نگاهشون با حرفشون یکی نیست، باید با حرف پولا تعجب کنم
بله 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 بله
بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله یحتسب پول متوقع است که طبعا سعیش مادی، لا یحتسب غیر متوقع و بدون انتظاره که سعیش هم بنده است. و بعد دومش این است که حساب کتاب تو پول کردن اصلا جالب نیست، برای هم باشد. خب ما چهار پنج اوصاف رو گفتیم، خدا وکیلی آدم سر سوزن عقل داشته باشه و عقلش بالفعل باشه، از آک خارج شده باشه، بین این دو حالت کدومش بهتره؟ خیلی روشنه، فقط یک انتخاب میخواد، این انتخاب البته خیلی جرأت بالا میخواد، از همونه است که خیلی جیگر میخواد که معمولا تو عالم ها نیست، نیست نه اینکه کمه، صادقانه بخواهم بگیم وجود نداره. باید تعبیر دیگه از خودم، کیف پول دو نوعه. حالا که راست نرسای دیگه باشه میگیم کیف پول حقیقی، کیف پول مجازی، من دارم کیف پول اعتباری و مجازی نها نیست، کیف پول دو نوع، یکی کیف پول مادی و بام کیف پول معنوی. کیف پول مادی جنسش از جنس تلاش مادیه، کیفیست رزقیست که از جنس یا محصول تلاش مادی باشه، اما کیف پول معنوی محصول تلاش معنوی است. اولی کیف پول مادی تو جیب شماست، دومی نزد خداست که فرمود ما ننزله الا بقدر معلوم و عندنا خزائنه. اولی را شما به دست می آورید، دومی را خدا می دهد. اولی محصول دسترنج خود شماست، دومی عطیه و هدیه خداست. اگر کل پولای روی کره زمین رو جمع کنید یک طرف، خوشا به حال کسی که اینها رو نداشته باشه، فقط یک ریال خدا بهش بده، مساوی با کهکشان ها. این که ما این جمله رو متوجه نمیشیم معنیش این است که معرفتی به خدا نداریم، چون اگر داشتیم میفهمیدیم یک ریالی که او بده نه اینکه مساوی است، اصلا مساوی نیست با کل پولای روی کره زمین، با تمام برج ها و آسمان خراش ها شد، پوله دوبانگ و سکه ها شد، دره ها شد، شمش ها شد، معادنش یه نکته دیگه هم بگیم، بعد بریم سراغ بحث بعدی. اون هم این است که از آیات و احادیث بسری از شده از میکنم، از آیات و احادیث به دست میاد که خدا هر کس را تصمیم به خلقت گرفت، البته این تصمیم بر حسب علم الهی و علم الهی هم ازلی برای مجاعات فلسفی و ازلی عبدش ندارد. خدا هر کس را بنابر این گذاشت، مشیتش را لغ گرفت که به این جهان دعوت کند، آفرینش یعنی دعوت به هستی، به اون پیشنهاد حضور داد، به هستی آمد، آفریده شد. از قبل سفره اش را می گسترانه، محال است، محال است و محال است خداوند موجودی را، چه انسان باشد، حیوان یا نبات یا جماد باشد، فرق نمی، حتی صدف های کف اقیانوس، حتی موجودات زیر زمین، حتی موجوداتی که در آسمان ها پر می کشند یا جمادش، فرق نمی کنه، محال است خداوند موجودی را در هر نقطه عالم هستی دعوت به هستی کند، به عالم هستی بیاورد، مگر اینکه از قبل رزقش را آماده نکرده باشد، سفره اش گسترده نباشد. اون زمانی که شما یه دختر یه پسر ازدواج میکنن و در صلبشون مشخص 2، 3، 4، 10 هر چند بچه، برای حسب صلبه قبل از اون که بچه به دنیا بیاید، نه اینکه مادر باردار بشود، سفره اش را میگسترد، رزقش مهیا است. این جمله که گفتم برگردان اون حدیث شریف است که میگن رزق مقسوم معنی شد. سفره های همه گسترده است و رزق های همه سر سفره هاست، اما فقط یک نکته است، فقط یک نکته، فقط همین یک نکته است، و آن این فاصله شما با رزق چه اندازه باشه، و نیز عکسش، فاصله آن رزق، آن غذا با شما چقدر باشد. فاصله غذاها، رزقها با شما سه حالت دارد: نزدیک، متوسط، دور. حتی خیلی نسبت های دیگه هم داره، خیلی نزدیک، خیلی دور. خیلی نزدیک یعنی چی؟ بده مثال بزن، یعنی رزق در کامتون میگذارد. مثل چی؟ سریع بگید رزق در کام مثل چی؟ به همه هم خدا داد.
شیر مونده؟
نه، بگید مثالش هم ما نمیدونیم. اکسیژن، رزق در کام، هر کس بخواد نفس بکشه جلو دماغش، یعنی گذاشتن جلو دماغ، جلو دهان، این خیلی نزدیک، خیلی نزدیک رزق در کامه، کمتر نزدیک رزق در سفره است. فقط میگن دست دراز کن بعد در کام بنه، جبیدن لازم داره و فرو بردن، بقیه کارها را اندام یعنی معده تا آخر خودش انجام میده، شما لازم نیست مدیریت کن. گاهی وقتا میدارن اتاق بغلی، گاهی وقتا میدارن شهر بغلی، راده میشه چی میگن؟ باید بری هجرت کن اون شهر، از خود پیدا کن. بعد وقتی میدارن یک کشور دیگه، دیگه آدم ها بعد این کشور به اون کشور مهاجرت میکنن، دنبال کار میگردن. گاهی هم ممکنه خیلی دور بگذارن، یه جوری که هرچی تلاش میکنی بهش نمیرسی، یا اصلا هرچی بیشتر تلاش میکنی بهش کمتر میرسی، یعنی خیلی دور. خدا سفره همه را گسترانده ازلند، یعنی از همان زمان که مشیتش تعلق به خلقت اون موجود، انسان باشد یا انسان نباشد، گرفت. اما فاصله های مثلا انسان با رزقا یا رزقا با آدمی خیلی متفاوت. این فاصله بستگی به یک چیز داره، میدونی چی؟ جنس سعی شما. پس مو سعی بود دیگه، سعی شما مادی باشد، خیلی مادی باشد، خیلی خیلی مادی باشد، بر حسب صفاتی که گفتیم، اونایی که سعیش و نوع دوم معنویست همیشه رزق در کامند. این هم یکی از صفات رزق از نوع دوم. و کسانی که اهل اولن، یعنی سعیشون مادیست، همیشه رزق هاشون دوره، تلاش زیاد میخواد. البته این نکته هم از کنیم، رزق ها در هم، رزق هم دو نوعه، مثل سعی مادی معنوی. این از این جهت عرض میکنم که ممکنه تو ذهنتون بیاد که بعضی هستن تلاش کردن رزق های مادی زیاد، در حالی که سعیشون مادی، مثل اونه که عیسی انگفت میبرد. اینه من اون دارم عرض میکنم، همطور که سعی ها دو نوعه، رزق ها دو نوعه، رزق های مادی، رزق های معنوی. با همه ممکنه بهره یکی از رزقهای مادی فراوان، ولی بهره همو از رزقهای معنوی صفر. نکته دیگر در باب نوع سوم، یعنی سعی معنوی، اینه که سعی های معنوی چیست؟ این اصل سخنه. تا حالا ما ویژگی ها احکام ابعاد سعی معنوی رو گفتیم، مثلا نسبت سعی معنوی با سفره، نسبت سعی مادی با رزق و با اموری از این دست. حالا بیاییم از نظر قرآن و احادیث مشخص کنیم که سعی های معنوی چیه، یعنی اون سعی که جنسش فرق میکنه اون چیه. خیلی نمونه ها داره، من به دو سه نمونه شاید خلاصه، خیلی خلاصه اشاره میکنم و تمام. نوع اول داریم گونه شناسی میکنیم. گونه اول از سعی های معنوی دعاست. دعا خود یک سعی معنوی است. کسی که دعا میکنه یک کاری میکنه، بیکار که نیست، مشمول یک کاریه. اون کار کاره، اون کار جنسش معنویت. دعا دقیقا به روح ارتباط مستقیم داره و جسم کاملا جداست. اصلا تعریف تلاش مادی و دعا صادق نیست. در این رابطه در ارتباط با دعا دو سه مطلب خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم. نکته اول این است که دعا دو نوعه، خود دعا دو نوع. نوع اولش نوع دوم تلاشه. نوع دوم تلاشی بود خیلی به اون نزدیک میشه، ولی منظورم وقتی میگم دعا سعی معنوی است، نوع دوم دعاست. خیلی اول تو دوم شد، نه ببخشید،
دعا دو نوع است.
بله
دعا دو نوع است.
تکرار کنم، از کنم نوع اول دعا نوع دوم تلاش و نوع دوم دعا نوع سوم تلاش. پس وقتی میگیم دعا گونه ای از سعی معنوی، منظور گونه دوم شد. اولی رو بگیم تا دومی روشن بشه. اما اول گونه اول دعا اینه، خواستن چیزی. آن چیز هم دو گونه است، همه شد دو گونه، سه گونه، دنیوی اخروی. دنیوی ها معمولا هفت است. همه آدم ها تو این دنیا هفت چیز میخواد. قصد کنید همین هفته میرسید، خونه میخواد، ماشین میخواد. حالا ماشین الان میگن ماشین، قدیم هم گفتم مرکب، همونه رنگ و بوش عوض شد. خونه میخواد، همسر خوب میخواد، عافیت میخواد، سه چهار تاشو من گفتم، بقیهش هم شما. کلا همین هفته است. همه 8 میلیارد آدم از اول تا حالا حساب کنی تا آخر حساب کنی، چه میدونم هزار میلیارد آدم همین هفته رو میخواد. اون تا شکلاش باید اصل و زمانی فرق میکنه، قدیم یه شکله، الان یه شکله، بعدا یه شکل دیگه خواهد. خب نوع دوم کدوم بود؟ دعا خواستن چیزی. چیز دوم چی بود؟ اخروی. اخروی یعنی چی؟ اونم دو نوع، خواستن از عذاب، افزایش نعمات بهشت. خدایی اگر من و شما سحری بیدار میشیم و بعد دعا، بعد نماز هست دعا پیدا میکنیم، یا مثلا میدیم دعای کمیت، خودش یک دعاست دیگه، دعای توسط با حس، بی حس، کم حس، پر حس، هرچ، وقتی میگیم دعا بکن یا میگیم دعا کردیم چی منظورمونه؟ یعنی یه چیزی از خدا بخواد دیگه. دعا از نظر ما فقط و کلن خواسته. خب ببینید خیلی وقتا اگر منظرتون رو عوض کنید مفاهیم جالبتر میشه. منظر یعنی چی؟ ببین گاهی از پایین وایسادی نگاه به بالا میکنی به شخص میگی برو، برو بالا. گاهی از بالا وایسادی نگاه به شخص میکنی میگی بیا بالا. پس برو بالا با بیا بالا مفهومش یکیه، ولی از دو منظر، ولی منظرهاش خیلی فرق میکنه. وقتی میگی برو بالا یعنی پایین وایسادی، عامل پایین وایسادی. وقتی میگی بیا بالا، عامل کجا وایساده؟ بالا وایساده. توبو الالله یعنی چی؟ از منظر خود بیا بالا، نه برو بالا. خیلی معنیش فرق میکنه، دامنه تامن فرق میکنه، از منظر فرق میکنه. خب حالا بیاد اینجا، گفتیم دعا در گونه اول یعنی چی؟ خواستن چیز. این از منظر پایین نگاه کنید، یعنی معنیش اینه خدایا میخوام. اما از منظر بالا نگاه کنید، وقتی آدم ها به درگاه خدا میاد، دست ها بالاست یا حس باشه نباشه هرچی، دائم دارن به خدا میگن بده 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 بده. های آدم ها گوش فلک رو کر کرد. دعا به معنی اول شرایطی داره که بحث شرایط دعاست. برید ببینید، بحث جالبی هم داره. من فقط دو تا شرط میکنم چون خیلی برام من مهم در. شرط اول این است که وقتی دعا هم میکنید و معنی اول چیزی میخواید، ادب رعایت کنیم. مثلا وقتی میخواد به یه بزرگی بگی آقا یک میلیارد پول بده، میشه مقدمانه گفت، میشه غیر مقدمانه گفت. متوجه میشیم که فرق بشی. اگه بناس بخواهیم مؤدبانه بخواهیم، حتی دو واژگانی که انتخاب میکنیم، طرف خداست، شوخی نداره. پس شرط اول ادب در خواستنه، حتی در الفاظ. واژه هایی که برای خواستن انتخاب میکنید خیلی مهمه، خیلی باهاش فکر کنید که از کدوم واژه برای خواستن انتخاب کنید. البته بهترین واژه ها واژه های معصومی ادا گفتن تو قالب ها بخواید، چون ادبش اونها رو رعایت کردن، فکر واژه هاش هم کردن. شما 100 سال جلوبی، چون نمیخواد دیگه فکر واژه ها بکن. اما شرط دوم که این برای من خیلی مهمه، یعنی که میگم برای من، نه برای من به عنوان شخص، از احادیث استفاده کردم که خیلی مهمه و از آیات. آیات منظورم آیاتی است که حاوی ادب برخورد انبیاس با خود. اون آیات شرط دوم این است که خیلی خوب بخواهید. اصلا خود خدا گفته از من بخواهید، اشکالی هم نداره. اما در خواستنهایمون خدا را تابع خودمون نکن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوایم اینجوری نخواه که خدایا من 1 میلیارد میخوام، همین امروز هم میخوام، پولم میخوام، نقدم باشه، تراولم باشه، اصلا به حسابمونم باشه، اینجوری هم باشه که ما نفهمیم، هم تو چشماز کنیم اسمسش بیاد. اونایی که خدا را در خواستنهایشون تابع خودشون میکنن، روح کارشون اینه که من امر میکنم شما اطاعت کن، من مطبوع شما تابع من. تابع همیشه مخلوقه، در واقع جاشو جا تو با خدا عوض کردی، گفتی من خالق تو مخلوق. این بزرگترین بیادبیست با خدا. حتی در دعاهامون یکی از استغفارهای مهمی که آدم های دعا کننده باید بکنن از بیادبی هاشون در دعاهاشون. خیلی قصه ظریف.
منظر رو درس کنیم، این منظر از پایین به بالا از خدا میخوام بالاش متوجه منظر بشیم.
بگید بده منظر دیگه چیه؟ اصلا شما 10 تا بچه دارین، بچه ها میان سراغ شما، از نظر شما وقتی اونا به شما دارن میگن چیکار میکنن؟ از نظر شما چی میاد؟ همشون میگن بده 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 بده. از منظر پایین شما دارین دعا میکنین، شما دعا میکنین، ولی از اون بند نگاه کنین همش بهت میگن بده 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 بده. شما باشه اصلا لازمه وجودت عطاست، رحمانی، میگی باشه، ولی خیلی قشنگ نیست. بالاخره خدا بصیره، درسته؟ وقتی میبینه یه آدم همش دهنش بازه میگه بده 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 خیلی خوشش نمیاد. گاهی هم ممکنه به من به نیروهاش بگه که آقا بده بره، دهنش بسته. بعد شما میذاری به حساب چی که آخ جون دعا کردن گرفتن، به حالی که خبر نداری، گفتن برو. گاهی هم اینجوری. بحثای زیاد است بماند. گونه اول دعا خواستن چیز است. همه دعا همون همینجوریه، حالا جنسش ممکن مخلوقی باشه، دنیوی باشه، ولی بالاخره جنسش یکی، یعنی خواستن چیزی خواستن. اما دعا معنی دومی هم داره، نمونه های فراوانی هم داره. یکی از بهترین نمونه هاش دعای سحره، اسمش دعاست. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه میره نزد خدا میگه اللهم انی اسألک، خدا یه سؤالی داره. بعد میگه به بهائک. بها یعنی چی؟ یعنی چقدر قشنگی. یادش میره چی میخواست. بعد میگه به عظمتک، چقدر بزرگی، چه موجود با عظمتی، اصلا محو میشه. بعد میگه چقدر شرافت، چقدر کرامت، چقدر ابهت، چقدر جمال، چقدر جلال، چه سطوتی، چه شکوهی، چه جلالتی، چه جایگاهی، چه عشقی. 32 تا جمله است. آخرش میگن خب چی میخوای؟ میگه هیچ، هیچ نمیخوام. خیلی قشنگ. دعا در گونه دوم توصیف زیبایی های معبوده. دعا در نوع دوم عشق‌ورزی با معشوق عالمه، با ناموس هستیست، با دلرباترین وجود عالم. خیلی میخوام ساده و فارسی بگیم، دعا در گونه دوم قربون صدقه رفتن خداست. چه بزرگی، چه باشکوهی، چه عظیمی، چقدر با محبتی. مگه میشه یک موجودی این قدر مهربان باشه؟ شنوع دوما بلد نیستیم به همون یاد دادن. اکثر دعاها اینه. چه خوب است اگر بناست دعا هم گونه اول باشه با گونه نوع دوم شروع بشه و با گونه نوع دوم تمام بشه و با گونه نوع دوم پردازش بشه. این میشه دعای کامل. بگذاریم. نوع دوم از سعیهای معنوی عبادت. طه 132 و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک العاقبة للتقوى. منظورم سه فرازه. فراز اول صلات، فراز دوم صبر، و سومین فراز نحن نرزقک. نکات عدیده و زیبایی در این فراز نورانی است. فقط یک نکته، وان این هر کس صلات پیشه کند. صلات روحش در قرآن یعنی گفتگوی عاشقانه و حضوری با خود. نماز گفتگوی با خالق، البته همراه با حس حضور و قلب حاضر، که جز با عشق شدنی نیست. نماز یعنی گفتگوی عاشقانه و حضوری است، با قلب حاضر است، با دل حاضر است، با خود. دوم، زندگی در این جهان صبر هم میخواهد، شکیبایی لازم دارد. چرا؟ بحثش اینجا نیست. این دو سعی معنوی است. نماز به این معنا یک تلاش معنوی است، صبر شکیبایی پشت نماز به این معنا، صبر پشت نماز به این معنا هم یک تلاش معنوی است. زندگی آسمانی زیست مؤمنانه بر اساس این آیه یعنی دو کلمه: بگو خدا و به پای آن بایست. عقب نشینی نکن، کوتاه نه. اما عنصر سوم در این آیه که فرمود نحن نرزقک، تو دنبال رزق نباش، ما به تو میده، خیلی تعبیر ملیحی. مثلا آدم حس رقص پیدا میکنه از این کلمه. میدونین آیه میگه چی؟ میگه آقا تقسیم کار، از شما نماز و شکیبایی، از من رزق. اما بشر امروز دقیقا جا به جا کرده است، خودش دنبال رزق است. به او میگویند بدو بدو، ببین به کجا میرسی. خداوند که خالق بشر است، رزقش با اوست. اصلا رسالت خدا رزق دهیه موجودات از جمله آدمیان. اصلا وظیفه انسان رزق طلبی نیست اصلا. آیات قرآن رو نگاه کنید، یک جا برای انسان به عنوان وظیفه رزق طلبی بیان نشد. اصلا آدمی برای رزق خواهی آفریده نشد. رزق وظیفه خداست، خودش گفت، یعنی خودش به عهده خودش نهانه. نه نو نرزق، تو دنبال آن نباش، ما به تو میدهیم. البته این یک محاسبه است و یک معادله است و یک تقسیم کار. هر کس به دنبال رزق باشد به وظیفه اش عمل نکرده است، به غیر وظیفه اش عمل کرده است. اون وظیفه وظیفه خداست، در واقع مدعی خدایی شده است، چون رزق کار خداست. کاری می کند که کار خداست، این یعنی شرک. وظیفه آدمی چیست بر حسب این آیه؟ دو چیز است: گفتگو و شکیبایی پس آن. این آیه مضمونش این است که هر کس به وظیفه خود عمل کند، وظیفه اش چیست؟ قرآن گفته است نگران رزق نباش. این آیه میگوید ای انسان ها نگران رزق نباش، ما هستیم. حال ببینید هر کس از ایشون تا ایشون هر کس به هر میزان در دلش نگرانی رزق باشد مشرک است، بی تعارف و از توحید فاصله ها دارد. فکری به حال خودش کن، اینها مهمه، اینها مهمه. هر کس به هر میزان که در دلش خودش میدونه نگران رزق باشد او مشرک است. ننوشتی؟ جمله قشنگی گفتم، از اصل گرفتن مهمتره.
همه رزق ها
شما عاشق باش کافیه.
یه
بار دیگه تکرار کنم جمله زیباتون.
هر کس در دلش نگرانه نه ده مانمزو میخواه با رزق اون داره بازی رزق به هر میزان در دلش نگران حال داره سلسل و از توحید فاصله ها دارد. به جای رزق معنوی سعی معنوی داشته باش. مگه تا حالا نمیدونستید؟
همین نماز خونه یه روی رزمان روی دیگه شما تبدیلت سعی من روی که
بعد
سعی رزم فرمانی چی؟
نه رزم شما متوجه میشه چی میگم، من متوجه میشم چی میگم. سومش هم بگیم تمام. سومین سعی معنوی بعد از دعا و عبادت توکل که عالی ترین سطح سعی معنوی است. طلاق سه و من یتق الله یجعل له مخرج و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره و جعل الله لكل شیء قدر. این جمله های جالب، این آیه برای انسان کافی است. اگر قرآن فقط همین یک آیه داشت برای زندگی کردن معنوی در این جهان کافی بود، یعنی برای داشتن یک زندگی درست و سالم آسمانی کائناتی الهی خدایی کافی بود. این آیه قبلش و بعدش با صراحت میگوید توکل یک توکل از مصادیق اتم تقواست. دو هر کس اهل توکل رزقش به نحیص الله یحتسه. سه هر کس اهل توکل خداوند برای او کافی است برای رزق، پس نگران رزق نباشد. چهار هر کس اهل توکل است نگران رزق نیست. مفهوم این جمله چیه؟ همون که نوشت به میزانی که آدم نگران و رزقند از توکل و توحید فاصله ها دارد. چرا خدا کافیست؟ فهو حسبه، دلیلش رو بعدش گفت ان الله بالغ امره، چون ارادهش بالغ است، قاهر است، مسلط است. تمام اراده ها مقابل اراده لایزال او هیچند، پس او بخواهد جهان نخواهد میشود، او نخواهد جهان بخواهد نمیشود. این جمله گرم گفتم بر اون انسان نوع دوم هم صادق ها. انسان نوع دوم کی بود؟ انسانی که از بالا میاد، آدم هایی که از بالا میاد، نگفتیم انسان دو نوعه، میره بالا یا از بالا میاد، در هر اصل و زمان یکی بیش نیست. اونا اینجوری هست. چه جوری هست؟ عالم بگند نمیشه، او بگه میشه، میشه. و عالم بگه که میشه، او بگه نمیشه، جهان با هم جمع بشن نمیشه. ارادش میشه اراده خود. رضاها، رضا الله معنیش هم عالم بگن نه، او بگه باش میشه. عالم بگن نه، او بگه باشه میشه. عالم بگن بله، او بگه نه نمیشه. بگذاریم توکل حقیقتش چیست داستانها دارد. من در کتاب خود باوری توضیحاتی دادم، در کتاب بخشش مطالبی نوشتم، گاه هم در کلاس چیزهایی گفتم، به اونجاها مراجعه کنید. توکل حقیقتی بسیار زیبا دارد. البته توکل عالی ترین سطح نیست، فوق آن مقام تفوید است و عالی ترین سطح تسلیم است که در جایی در کلاس به گمانم گفتم برات. از توکل بالاتر هم داریم، تفویض و تسلیم. یعقوب علیه السلام اهل توکل، ابراهیم علی نبی یا نبا علی و علیه السلام اهل تسلیم. قطعا مقاماتشون خیلی با هم فرق میکن. یکی از فرقای مهمش اینه که یعقوب تدبیر کرد جاهای مختلف، ولی ابراهیم هیچ تدبیر نکرد هیچ جا. مثلا وقتی میخواست 10 تا فرزند رو بفرسته مصر، یکی از تدبیرهاش چی بود؟ به هر دلیلی بالاخره تدبیری کرد. ولی ابراهیم حتی این تدبیرها را هم نکرد. تسلیم یعنی بی تدبیر، تسلیم تدبیر محض خدا شده. هرچه باشد همان خوش است، همان خوب است، چون خدا تدبیر میکند. توکل یعنی دل سپردن به تدبیر خدا، نه در عالی ترین سطح. اعلای آن هم وجود دارد که تفویض است و از آن بالاتر تسلیم. بگذر هر کس را توکل باشد به هر میزان، این گونه آثار بر او مترتب خواهد شد. حاصلا سعی ها سه نوع است: سعی مادی جهت اهداف مادی، دوم سعی مادی جهت اهداف معنوی، و سوم سعی معنوی. قرآن از انسان تلاش های از جنس سوم میخواهد. اگر دقت کرده باشید، محور بحث من تو این دو سه هفته، دو سه جلسه تلاش بود. تلاش نام دیگرش رفتار و کنش. کنش دقیقا محور سبک زندگی است. سبکی بخواهم حرف بدهیم، معناش این است که سه سبک، سه مدل سبک میتوان داشت: سبک مادی، سبک مادی معنوی و سبک معنوی. عنوان بحث ما چیه؟ زندگی معنوی. ما به دنبال نوع سوم، یعنی شیوه زندگی نوع سوم، شیوه زندگی عاشقانه با قلبی حاضر و وابسته و دلبسته به کائنات و خدای کائنات. السلام.